بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در مدعای مرحوم نائینی بود که سه مورد رو ایشون ذکر کردند به عنوان مؤید فرمایش خودشون، مبنی بر این که شارع میتواند برخی از موارد سلطه فعلی مکلف را محدود کند. فرمودن مواردی در فقه هست که فقها بر اساس همین مطلب که سلطه فعلی مکلف به واسطه شارع محدود شده فتوا داده. مورد اولی که ایشون بیان کرده بودند اخذ اجرت بر عبادات مجانی بود. فرموده بودند در عبادات مجانی از آنجا که عمل به ملکیت خداوند متعال در آمده، پس مکلف دیگر سلطه فعلی بر آن عمل ندارد تا بخواد عمل خود را اجاره دهد، منفعت خود را از حیث آن عمل بیاد به اجاره بده، ولذا اجاره باطل است. مرحوم آیت الله خویی در خصوص این موردی که مرحوم میرزا نائینی به عنوان مؤید ذکر کرده اینطور اشکال میگیرند، می‌فرمایند که درسته ما قبول داریم که این مورد از مواردی است که فقها در آن تسالم دارند بر فساد اجاره، اما مستند فتوای فقها این نیست که عمل از تحت سلطه مکلف در آمده و شده ملک خداوند متعال، فلذا دیگر قدرت و اختیاری مکلف برای اجاره ندارد، بلکه مستند این فتوا این است که شارع الزام کرده مکلف را به اتیان مجانی عمل. شارع فرموده این عمل رو باید مجانی به جا بیاره. خب وقتی شارع بفرماید باید مجانی به جا بیاری، معلومه که اونجا اجاره امکان پذیر نخواهد بود، چون منافات با امر شرعی پیدا میکنه. و اگر بگیم اختصاص عمل به خداوند متعال سبب می شود که اجاره این اعمال باطل شود، این حرف فقط در واجبات عینیه نخواهد بود، باید در واجبات کفائیه هم قائل به فساد اجاره بشیم، مثل برخی از شغل‌هایی که وجوب کفایی دارن. اونجا هم باید بگیم حالا که وجوب دارد ولو وجوبش کفایی، پس اختصاص به خدا داره، چون شد مختص به خدا پس مکلف دیگه سلطه نخواهد داشت و باید بگیم اجارهش باطله، در حالی که اینطور نیست و هیچ کس نگفته در اونجا اجاره باطله. بله بعضی از خیلی از شغل‌ها هست که وجوب کفایی داره، مثل پزشکی، طبابت، به قول شما نونوایی، نجاری، آهنگر، هر چیزی که مردم در زندگیشون بهش نیاز داشته باشن، دیگه عامه مردم نیاز داشته باشن، اینم بلده، حرفشه. حتی فقط هم این نیست که عینی بشه، یه تعدادی افراد هستن میتونن این کارو انجام بدن. بر اونها به نحوه واجب کفایی واجب است که این حوائج رو برطرف کنن، حوائج مجتمع را برطرف کنن. عرض شود که اونم از واجبات کفایی است دیگه، فرق نداره. بله. اشکالی که دارد، پاسخی که میشه داد به اشکال مرحوم آیت الله خویی این است: ما در هیچ دلیل شرعی در واجبات عینیه چنین چیزی وارد نشده، به دست ما نرسیده که یجب اتیان و هاذ العمل مجانن. در کدوم دلیل هم چیزی رو داریم؟ مثلا کسی نماز میخواد بخونه، بگیم که شارع فرموده یجب اتیان و صلات مجانن. در کدوم دلیل همچین چیزی داریم در مورد صلات؟ ایشون میفرماید وجه اینکه اجاره نمیشه داد اینه، شارع گفته مجانن به جا بیار. کجا گفته صلات و مجانن به جا بیار؟ کدوم روایت هم چیزی توش هست؟ مراد از واجبات مجانی در کلام مرحوم میرزای نائینی این واجباتی نیست که شارع گفته باشه مجانم به جا بیار. مراد از واجبات مجانی واجباتی هستند که دلیل شرعی اقامه شده، مبنی بر این که علا ای حالن اتیان آنها بر مکلف واجب است. واجب مجانی که میگه منظورش اینه، نه واجبی که در دلیل تصریح شده به اینکه مجانی به جا بیار. ما اصلا همچه دلیلی نداریم. پس منظور واجباتی هستند که علا ای حالن بر مکلف لازم است و واجب است اتیان اونها. اون که تعبده، بله. اینکه باید علا ای حالن به جا آورده بشه که خب تعبده. اما وجه حکم فقها به این که نمیتوان در برابر چنین واجباتی اخذ مال کرد، این نیست که عمل به ملکیت خداوند متعال در آمده آنگونه که مرحوم میرزای نائینی فرموده. نه، عمل به ملکیت خدا در نیامده. وجهش این است که وقتی که شارع حکم کرد به اتیان عمل علا ای حالن، مکلف دیگر اختیاری در ترک این عمل نخواهد داشت. به عبارت دیگر محل صرف منفعت مکلف از جهت این اعمال توسط شارع قهرن تعیین شده. بنابراین مکلف سلطه ای بر این عمل ندارد تا اینکه بخواد خودشو برای انجام اون عمل اجیر غیر قرار دهد. شما برای عمل قهری خودت نمیتوانی از کسی اجاره بگیری، خودتو اجیر کسی قرار بدی. در جایی که عمل تو قهری است، اصلا اختیاری تو نیست، سلطه بر آن نداری. حالا یک وقت قهری است تکوینن، یک وقت قهری است تشریعاً، یه وقت تکوینن تو اصلا نمیتوانی ترکش کنی، یک وقت تکوینن میتوانی، اما تشریعاً شارع بهت گفته حق ترک نداری. این یعنی چی؟ یعنی سلطه بر این فعل نداری، در حکم قهری تکوینی است، سلطه بر این عمل تو دیگه نداری. وقتی سلطه بر عمل نداشته باشی، امکان این رو هم که خودتو اجیر قرار بدی برای از حیث این عمل وجود نخواهد داشت. پس در واقع وقتی عمل واجب شد به این نحو، لازمه آن می شود چی؟ فقدان سلطه شرعی و فقدان سلطه شرعی در حکم فقدان سلطه قهری است. پس نمیشه اجیر شد. البته بعید نیست که مرحوم نائینی هم از این که فرمودند عمل به ملکیت خداوند متعال در آمده، منظورش همین باشد. منظورش این باشد که نه اینکه این واقعا مالک همه چیز ملک خداست، و ما عملی داریم که ملک، هر کاری که ما میکنیم، نفس کشیدنمونم ملک خداست، هر چیز ما ملک خداست. این که میفرماید عمل به ملک خدا در آمده، احتمال قوی منظورشون همینه، یعنی تو دیگه سلطه بر این فعل نداری، سلطه تشریعی تو ازت گرفته. نه اینکه منظور اون چیزی باشه که آقای خویی فرمود. آقای خویی از حرف مرحوم نائینی اینطور برداشت کرده که اینکه ایشون میفرماید عمل به ملکیت خدا در آمده، یعنی چون عمل واجب است پس اختصاص به خدا پیدا کرده، و بعد نقض کرده، گفته اگر اینطور باشد پس در واجبات کفایی هم که اون هم به خاطر وجوبش اختصاص به خدا دارد، اونجا هم باید بگید اجاره باطل است، در حالی که نمیگه. نه، مراد مرحوم نائینی اختصاص العمل لله من حیث و وجوبهی نیست. مراد مرحوم نائینی این است که لازمه وجوب به این نحو این است که نفی سلطه شرعی شده باشد. چی؟ نفهمیدم. درآمد؟ درآمد یعنی چی؟ نمی‌فهمم چی میگی خیلی. حالا بذارید بعد جلسه اگه مطلب دارید. عرض می‌کنم. بنابراین در رد اشکال نقضی که مرحوم آیت الله خویی بیان کرد در خصوص واجبات کفایی، میشه اینطور گفت که ما در توجیه واجبات کفایی سابقا گفتیم، علیکم السلام، در توجیه واجبات کفایی سابقا گفتیم که توجه تکلیف به هر مکلف در واجبات کفایی منوط بر این است که آن واجب توسط مکلف دیگر اتیان نشده باشد. وجوب مشروطه، مشروطه به عدم اتیان واجب و مکلفون به توسط، یا نگیم واجب چون دور پیش میاد، متعلق وجوب، توسط یکی دیگر از مکلفی. بنابراین هر مکلفی که میاد و این فعل رو انجام میدهد، میتواند اخذ اجرت کند از باقی مکلفین. از چه جهت؟ از جهت اینکه این فعل او سبب سقوط تکلیف از باقی مکلفین شد. یه این کاری که دارم میکنم یک منفعتی داره به تو میرسونه اضافه بر این فعل، اونم این است که سبب میشود وجوبی متوجه تو نشه. از این جهت من استحقاق و اجرت دارم، اجرت همون بده. بله. نون با که پول نونشو میگیره، پول نونشو داره میگیره، یا آقا نون دارم بهت میدم، نونوایی درست وظیفه منه، اما اینکه بیارم به گندم بدم که دیگه وظیفه من نیست. این پول نون هم باید باید بدید. واجب مگه هرچی واجب شد قصد قربت میخواد؟ کی گفته؟ مگه هرچی واجب روست حفظ نفس غیر واجب عینیست قصد قربت میخواد؟ مگه هرچی واجب شد قصد قربت میخواد؟ حالا در ادنه اخص نیست، در ادامه حالا نقطه دومین که گفتم متوجه میشه. بلکه در واجبات عینیه هم می توان اخذ اجرت را به نحوی تصحیح کرد، اونم این که اگر فرد بیاد نه برای خود عمل بلکه برای مقدمات عمل اجرت بگیره، این امکان پذیر. یا این که برای حیثیتی از عمل اجرت بگیرد که آن حیثیت دخیل در واجب یا دخیل در وجوب، دخالت در وجوب ندارد. مثلا کسی نماز واجب خودشو میخواد بخونه، نمیتونه برای نماز واجب بیاد از کسی پول بگیره. اما اگر فرض کنید یه کسی به من گفت که آقا شما نماز که میخونی انشالله، گفتم انشالله، گفت شما بیا یه زحمت بکش این نمازی که میخوای بخونی و بیا تو این محل بخون، نه جماعتا، نماز خودتو هست، نماز فرادا، بیا تو این محل بخون، تو این محل اگه نماز بخونی یه فایده ای داره، مثلا واسه من یه فایده ای داره که شما اینجا نماز بخون، من نمیتونم اجرت بگیرم؟ چرا میتونم؟ نه برای نماز، برای این که در این محل دارم میخونم، این که دیگه دخیل در وجوب نداره که، دخالت در وجوب نداره که. من میتونم هر جایی نماز بخونم، میتونم خونم نماز بخونم، این مدخلیت در وجوب نداره در اینجا نماز خوندن، من برای این حیثیت پول میگیرم، اشکال نداره. به قول شما حالا اون دیگه واسه اجرت بر نماز نیست، اون اجرت بر لباس پوشیدن، نه برای خود نماز. میگه آقا من تو اگه اینجا نماز بخوانی انقدر بهت پول میدم، من میگم میگیرم پولو، اشکالی هم نداره. چرا؟ چون این پولو برای چی دارم میگیرم؟ برای حیثیتی که دخالت در وجوب نداره، برای اینجا نماز خوندن، اشکال نداره مش پول بگیره. فرق نمی کنه هر جا باشه، در مسجد هم واجب نیست بر مسجد، اولا در مسجد واجب نیست نماز بخونم، ثانیا واجبم باشد در این مسجد خاص واجب نیست، هر مسجدی میتونم برم نماز بخونم. اون نماز اصلا برای غیر میخواند، اون که بحثی نداره، اون اصلا نماز برش واجب نیست، این داره نماز میخواند نیابتن عن الغیر، اونا اشکال ند. من بحث در جاییست که کسی برای نماز خودش بخواد پول بگیره، برای بقیه بخواد اجیر بشه که اونگی اصلا بحث نداره. اما در خصوص مثال دوم، بله، چرا لازم نیست؟ منافات نداره با قصد قربه؟ نه، چه اشکالی داره؟ حیثیات متفاوته، هیچ اشکالی نداره. در خصوص مثال دومی که در فرمایشات مرحوم میرزای ناینی ذکر شده بود که مثال نذر بود، فرموده بودند فقها گفتند اگر کسی چیزی را نذر بکند که صدقه بدهد، منظور التصدق، بعدن حق هیچ تصرفی که منافات با این نذر داشته باشد رو پیدا نخواهد کرد بعد از تحقق نذر. مثلا حق فروش آن را ندارد. وجهش چیه؟ گفتم وجهش این است که بعد از اینکه نذر واقع شد دیگه این فرد ناظر سلطه شرعی بر این متعلق نذر نخواهد داشت تا اینکه بخواد مثلا تصرف ناقل در آن انجام بدهد. سلطه شرعی او از بین رفته بعد از تحقق نذر. مرحوم آقای خویی می‌فرماید این هم حرف درستی نیست. می‌فرماید نذر دو جور می‌تواند باشد، یا نذر نتیجه یا نذر فعل. نذر نتیجه مثل چی؟ مثل اینکه مثلا بگه اگه خدا بچه‌مو شفا داد این مال مال فقرا باشد. یعنی همین که بچه شفا پیدا کرد این مال بشه مال فقرا، نه اینکه من اینو بیام بعدن تملیک کنم، خود به خود دیگه این مال میشه مال فقرا. نذر فعل به این ترتیب که بگه اگر این بچه من شفا پیدا کرد این مال را به فقرا میدهم. فعلی را نذر کند که نتیجه آن تملیک باشد، نه اینکه خود تملیک را نذر کند، نه اینکه خود ملکیت اونها را نذر بکن، تملک اونها را نذر بکن. می‌فرماید اگر به نحو نذر فعل باشد و ما هم قائل به صحت چنین نذری بشویم، چون این مطلب محل اشکاله. بعضیا اشکال گرفتن گفتن نذر نتیجه و یا مثلا شرط نتیجه و امثال اینها صحیح نیست، باطله. حالا اگر گفتیم نه نذر نتیجه صحیح هم هست، اون وقت وجه این که بیع جایز نخواهد بود و منظور و تصدق را نمیتوان فروخت بعد از تحقق نذر این است که وقتی نذر مثلا بچه این شفا پیدا کرد این مال دیگه ملک او نیست، این مال ملک فقرا سلام. خب معلومه ملک غیرون نمیشه فروخت، اصلا کلن از ملکیت او خارجه، نه اینکه ملکیت او باقی سلطه ندارد، سلطه شرعی ندارد، اصلا کلن از ملکیت او شد خارج. وقتی از ملکیت او خارج شد فروشش میشه فروش مال غیر، فضولیه، اگه اجازه نده میشه باطل. بنابراین در این مورد فرمایش مرحوم میرزای ناینی وجهی ندارد. اما اگر نذر شد نذر فعل، حالا نذر فعل رو دیگه کسی اشکال نگرفته، همه قبول دارن که میشه، گفت اگه بچه من خوب شد شفا پیدا کرد این مالو میدم به فقرا. خب هنوز نداده، بچه هم شفا پیدا کرده، میخواد بره اینو بفروشه. آقای خویی میفرماید که اینجا تسالمی در بین فقها وجود ندارد مبنی بر این که این بیع باطله. بعضیا گفتن بیع صحیحه، بعضی ها در اینجا قائل به صحت بیع شدن. پس اینکه ادعای تسالم بشه در اینجا اصلا چنین تسالمی وجود نداره. عرض شود که مدعای مرحوم آیت الله خویی هم مدعای صحیحی است. در اینجا بحث ما در نظر نتیجه نیست. نظر نتیجه خب بچه فسادش همونیه که ایشون فرمود. در نظر فعل هم تسالم در نزد فقها بر فساد معامله وجود ندارد. برخی قائل به فساد شدن، اما خیلی هم قائل به صحت شدن. همینطور که در مورد مثال سومی هم که مرحوم میرزای ناینی فرمود، یعنی شرط عدم فعل اعتباری، عجیبه که ایشون ادعای تسالم کرده، اصلا تسالمی نیست، بلکه مشهور قائل به این است که اگر مشروطون علی آمد آن فعل را انجام داد، فعلش صحیحه، فقط مشروطون له در ضمن معامله اول خیار پیدا میکند. مشهور اینطوری گفته. من تعجب میکنم مرحوم میرزای ناینی میفرماید متسالمون علی هست که عقد دوم باطل است. خیلی نادرن کسایی که بگن عقد دوم باطله. حتی در جایی که امکان خیار هم وجود نداشته باشد، مثل اینکه فرض کنید شرط در ضمن عقد نکاح صورت گرفته باشه که خیار در نکاح را پیدا نمی کند، در اونجا هم حتی نمیگن عقد دوم باطله، یعنی عقدی که عدم آن شرط شده بود، اونجا هم میگن عقد دوم صحیحه. خب چیکار کنیم؟ اینم که خیار نداره، میگه هیچی دیگه، فقط گناه کرده، مشروطون علی گناه کرده، همین. اما عقد دوم صحیحه، نوعا اینطوری میگه. اما واقعش این است، حق مطلب این است که هم در منظور و هم در مشروط، در هر دو این حکم حکم صحیحی است. چه حکمی؟ این که بگیم تصرفاتی که منافات داشته باشد نافذ نیست. وجهش هم همان فرمایشی است که مرحوم میرزای ناینی فرمود، مبنی بر این که برداشت عرفی از ادله نذر و شرط این است که بعد از اینکه اینها محقق شد، دیگه سلطه ناظر یا مشروطون علیه بر فعلی که منافات با نذر یا شرط داشته باشد توسط شارع محدود شده، سلطه شرعی او محدود شده و سلطه ندارد شرعاً. وقتی سلطه نداشته باشد، فعلی هم که از او صادر می شود وجهی برای صحت آن وجود نخواهد داشت. ما اینا توی کتاب اسباب التحریم جلد 2 صفحه 130 تا 141 مفصل راجع بهش صحبت کردیم در مورد شرط و توضیحاتشو سابقا در بحث نکاح خدمتون گفتیم. این هم دلیل دوم که عرض کردیم دلیل قابل قبولی است و نتیجه آن این شد که اگرچه ملازمه عقلی بین نهی از معامله و فساد آن نیست، اما عرف از نهیی که به معامله تعلق میگیرد اینگونه برداشت میکند که شارع سلطه او را برای این معامله چکار کرده؟ محدود کرده و او دیگه سلطنت فعلی بر این معامله ندارد و در نتیجه معامله فاسد خواهد بود مادامی که دلیل برخلافش نداشته باشیم. اصل میشه فساد. اگر میخواییم بگیم صحت، صحتش دلیل میخواد در اون صورت. صلی الله علی محمد و آل محمد.